ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 18 آبان 1399. من رضا ولی‌زاده همراه شما هستم. همچنان انتخابات آمریکا حرف اول رسانه‌های دنیاست. ما هم در این مجله به آخرین‌ها در ارتباط با پیروزی جو بایدن و واکنش‌ها می‌پردازیم. به اعتراض دونالد ترامپ هم می‌پردازیم. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع می‌کنیم از همکارم که اینجاست در استودیو، الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. ممنون که نامم بالاخره یادت اومد.
اون و به هر حال سن دارم پیر میشم.
استرس اجراست. عصر بخیر شنونده گرامی. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ دادخواستی را در آریزونا، یکی از چند ایالتی که نتایج نهایی انتخابات در آن اعلام نشده، تنظیم کرده است. این دادخواست که روز 7 نوامبر به دادگاه عالی بخش ماریکوپا ارائه شده، میگوید دستورالعمل‌های ارائه شده توسط دستاندرکاران برگزاری انتخابات موجب شده رای دهندگان در حوزه‌های رای گیری دکمه‌ای را فشار دهند که احتمالاً رای آنها را افشا کند. این دادخواست مدعی است که چنین آرایی می‌تواند در نتیجه انتخابات این ایالت تعیین کننده باشد. برغم اعلام نتایج به نفع آقای بایدن توسط همه رسانه‌های عمده آمریکایی، دونالد ترامپ همچنان از پذیرش شکست در برابر جو بایدن امتناع کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 459 نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما سادات لاری روز یکشنبه گفت تاکنون بیش از 628 هزار نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند.
از دیروز تا کنون 9236 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2712 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. با نهایت تأسف باید اعلام بکنیم که طی 24 ساعت گذشته 459 نفر از هموطنان عزیزمون رو به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور از دست دادیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی داریم.
سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت 27 استان کشور را قرمز اعلام کرد که از میان آنها میتوان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر اشاره کرد. او همچنین افزود استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد هستند. افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران در حالی رخ می‌دهد که استاندار تهران تاکید کرده پس از بررسی ابعاد تعطیلی دو هفته‌ای تهران، احتمال این تعطیلی منتفی و فقط مقرر شده که فعالیت گروه‌های 2، 3 و 4 از ساعت 18 به بعد متوقف شود. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی در مورد درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردیدهای جدی کرده و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. شورای روابط آمریکایی اسلامی و دیگر نهادهای مسلمان ایالات متحده از جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، خواستند تا به وعده انتخاباتی خود عمل کند و فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را لغو کند. صدور این فرمان بحث برانگیز منجر به منع سفر و بروز مشکلات گسترده از جمله برای بستگان ایرانیان مقیم آمریکا، دانشجویان ایرانی و متقاضیان تحصیل و کار در ایالات متحده شده است. فرمان مهاجرتی ترامپ روز 7 بهمن ماه سال 95 صادر شد و رئیس جمهوری آمریکا هدف آن را جلوگیری از ورود تروریست‌های اسلامگرا به این کشور اعلام کرد. جو بایدن در رقابت‌های انتخاباتی چند بار به این موضوع اشاره کرده و وعده لغو این فرمان را داده بود.
خبرها رو شنیدیم از همکارم الهه روانشاد و در ادامه مجله شامگاهی. نطق پیروزی جو بایدن در جمع هوادارانش، آقای بایدن وعده اتحاد داد. رهبران جهان پیروزی جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا را تبریک گفتند. و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم غافل نیستیم که چرا شرایط به ویژه در تهران بسیار وخیم گزارش شده. همراه ما بمونید در مجله شامگاهی رادیو فردا. جو بایدن کاندیدای مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی دست یافت، در پی اعلام نتایج در یک گردهمایی حزبی و در جمع هوادارانش نخستین سخنرانی خود را در پی این پیروزی ایراد کرد. کیان معنوی همکارم نگاهی داشته به سخنان جو بایدن در پی اعلام پیروزی.
جو بایدن که سرانجام پس از شمارش آرای ایالت پنسیلوانیا توانست از مرز 270 رأی الکترال عبور کند و در انتخابات پیروز شود، به شادمانی هوادارانش در ایالت‌های مختلف آمریکا پرداخت و گفت قصد دارد رئیس جمهوری باشد که از بروز دو دستگی جلوگیری کند و در راستای یک پارچگی آمریکا تلاش کند. آقای بایدن گفت وقتی که صفحه تلویزیون‌ها و مانیتورها و به نقشه آمریکا نگاه می‌کند، به رنگ‌های قرمز و آبی توجهی نداشته، بلکه همه را با یک رنگ دیده است. او گفت تلاش می‌کند اعتماد همه را کسب کند و دولت او نماینده چنین دیدگاهی باشد. آقای بایدن به معاون خود کاملا هریس اشاره کرد و گفت در ایالات متحده امکان پذیر است که یک بانوی رنگین پوست با تبار آسیایی و فرزند یک مهاجر به مقام اولین معاون رئیس جمهور آمریکا برگزیده شود و این موضوع را نشانه عدالت در این کشور توصیف کرد. جو بایدن همچنین از هواداران حزب دموکرات و همینطور ائتلاف تشکیل شده برای پیشبرد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سپاسگزاری کرد. آقای بایدن در سخنرانی خود خطاب به حامیان دونالد ترامپ گفت که احساس آنها را درک می کند، ولی گفت که باید به هم بخت و فرصت دهیم، چرا که دشمن نیستیم و همه شهروند آمریکا هستیم و اکنون زمان آن فرا رسیده که زخم‌ها را التیام بخشیم. آقای بایدن با بیان اینکه انتخابات دیگر به پایان رسیده گفت اکنون آمریکا از ما می‌خواهد که کارها را ادامه دهیم و با اشاره به مواردی چون ویروس کرونا، نژادگرایی، کرامت انسانی و عدالت و حفظ محیط زیست تاکید کرد که اکنون باید انجام وظیفه‌مان را آغاز کنیم. جو بایدن از یک طرح مقابله با کرونا با عنوان بایدن هریس سخن گفت و خاطر نشان کرد که این طرح پس از آغاز به کارش به عنوان رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه آغاز خواهد شد. جو بایدن شنبه شب در حالی سخنرانی پیروزی خود را ایراد کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیروزی او را نپذیرفته و در بیانیه‌ای گفته است که ستاد انتخاباتی او شکایت‌هایی را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات در برخی ایالت‌ها مطرح کرده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. جو بایدن سیاستمدار کهنه‌کاری که 12 روز دیگه یعنی 20 نوامبر روز تولد اوست و 78 ساله میشه، به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا پیروز انتخابات شده و همونطوری هم که شنیدیم در نطق پیروزیش وعده اتحاد آمریکا و آشتی ملی رو داد، اگرچه دونالد ترامپ پیروزی آقای بایدن رو قبول نداره و کارزاری حقوقی رو با طرح شکایت در ایالت آریزونا آغاز کرده. اما ببینیم جو بایدن با عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار چه کارنامه‌ای داشته. همکارم کامبیز کرامتی در گزارشی پرداخته به زندگی و کارنامه سیاسی جو بایدن.
دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم، نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد. جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌های در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن می‌گوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین‌المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از مواضعش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد. برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد. توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. اون مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد.
گزارشی بوده از کامبیز کرامتی در مورد کارنامه سیاسی جو بایدن. اما در ایران همچنان با احتیاط درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن واکنش نشون میدن. احتیاطی که منشأ اون شاید صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در روز 13 آبان روز تسخیر سفارت آمریکا باشه. آقای خامنه‌ای در صحبت‌های خودش با بی تفاوتی نسبت به نتیجه انتخابات آمریکا گفت که سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال ایالات متحده مشخصه و تغییر ناپذیر. حالا که جو بایدن پیروز این انتخابات شده، بسیاری از سیاستمداران ایرانی سکوت خودشون رو شکستن و واکنش‌هایی نشون میدن. بشنویم در گزارش محمد زرقامی از این واکنش‌ها.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به انتخاب جو بایدن، این انتخاب را برخواسته از رأی و نظر شهروندان آمریکایی دانسته و بر این نکته تاکید کرده که عمل و رفتار دولت جدید برای تهران مهم است. آنچه محمد جواد ظریف در توییتر خود دیپلماسی مسئولانه توصیف کرده است. چیزی در ادامه صحبت‌های روزی یکشنبه حسن روحانی در واکنش به این رخ داد. رئیس جمهوری ایران هم از پایبندی به تعهدات در صورت رعایت مسئولانه از سوی همه طرف‌ها و تعامل سازنده با جهان گفت و این را راهی دانست برای آنچه او جبران اشتباهات گذشته از سوی آمریکا عنوان کرد. انتقادی با شیب ملایم. اما جدا از رئیس جمهور ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی هم در توییتی از تغییر رئیس جمهور در آمریکا استقبال کرده و این تغییر را عبرت آیندگان دانسته است. آقای شمخانی در حساب کاربری خود در توییتر نوشته: پایان ترامپ شگفتی نیست، حکم مقدر تاریخ است. او اقدام شهروندان آمریکایی را مهر مردودی زدن بر کارنامه سیاسی دونالد ترامپ دانسته است. کم کم با تثبیت پیروزی جو بایدن بر رئیس جمهور کنونی آمریکا، صداهای دیگری هم از سیاستمداران ایران شنیده می شود. صداهایی که بیشتر نقدی است بر رویه دیپلماتیکی که دولت آقای ترامپ با اعمال سیاست فشار حداکثری بر تهران در پیش گرفته بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در زمره اولین سیاستمداران ایرانی بود که به این رخداد واکنش نشان داد و در توییتی به شاکله سیاست‌های آقای ترامپ خورده گرفت. او در این توییت رئیس جمهور کنونی آمریکا و گروه همراه او را به ماجراجویی و جنگ طلبی متهم کرد و ابراز امیدواری کرد که دولت آینده آمریکا به گفته او با تغییر سیاست‌هایش به تعهدات بین‌المللی بازگردد. اشاره آقای جهانگیری به ظاهر می‌تواند به خروج یکجانبه دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران باشد. ادامه این نگاه در حاشیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روزنامه‌های ایران هم بازتاب داشته است. نتیجه‌ای که اغلب روزنامه‌ها برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی به راحتی از آن نگذشتند. اگر برای روزنامه‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی آمریکا تنها نقاب عوض کرده و یا آنگونه که روزنامه محافظه‌کار رسالت نوشته دشمن بی‌نقاب کنایه از دونالد ترامپ رفته است و دشمن نقابدار آمده که اشاره است به جو بایدن، روزنامه‌های اصلاح طلب و میانه رو به استقبال این تغییر رفتند. روزنامه ستاره صبح با اشاره به این رخداد در عنوان اصلی خود نوشته است: جابجایی قدرت با صندوق رأی. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، هم در توییتی تغییر رئیس جمهور در آمریکا را یک پیروزی برای تهران دانسته و با اشاره به سیاست فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی از ایستادگی در برابر آنچه او آمریکای دونالد ترامپ نامیده گفته و خطاب به رئیس جمهور آینده آمریکا نوشته است: آزموده را آزمودن خطاست. او در توییت خود به افراد و جریان‌هایی که از دونالد ترامپ حمایت کردند هم حمله کرده، بدون اشاره به نام فرد یا جریان خاصی. مشابه این برخورد را خبرگزاری اصولگرای تسنیم با طراحی کاریکاتوری انجام داده که در آن میزی برای سوگواری در برابر مجسمه آزادی فراهم آمده و گروهی از سیاستمداران منتقد دور آن حلقه زدند که از آن جمله مصطفی تاج‌زاده و صادق زیباکلام در این کاریکاتور حضور دارند. در میان حساب کاربری آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، همزمان با اعلام پیروزی جو بایدن توییتی را بازنشر کرد که در آن او با ادبیاتی گوشه‌دار انتخابات آمریکا را بدون توجه به نتیجه نهایی آن زیر سوال برده است. البته علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، در یادداشتی که روز شنبه به این مناسبت منتشر کرد با حمایت از سیاست رهبر جمهوری اسلامی در قبال آمریکا نوشت: این اظهارات به معنای بی‌توجهی به تفاوت‌های بالقوه در رفتارهایی نیست که ممکن است رؤسای جمهور مختلف آمریکا در پیش بگیرند. به هر روی با اعلام نتیجه انتخابات آمریکا، بازار ارز شاهد ریزش بود. بازار بورس تهران هم بر اساس گزارش‌ها با کاهش 28000 واحدی روبرو شده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسن شریعت‌مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ، و در مورد واکنش مقام‌های ایران به پیروزی جو بایدن پرسیدم. حسن شریعت‌مداری:
به نظر من آقای بایدن این برجام رو میخواد متحول کنه طی مذاکراتی به یک برجام نوین، برای اینکه در سال 2025 در حال 2000 در سال 2023 تحریم های مربوط به توسعه موشکی ایران طبق برجام کنونی برداشته میشه و در سال 2025 هم کلن همه محدودیت های ناشی از فعالیت های اتمی ایران باید برداشته بشه و این چیزی است که بعد از نوری که به تاریکخانه این مذاکرات افکنده شد و جهانیان این خطرها رو دریافتند دیگه قابل ادامه نیست. بنابراین بایدن مجبور است، هم میخواهد و هم تمایل در حقیقت حزب او هم این است که برای تمهیداتی در این مورد مذاکرات جدیدی آغاز کنه، ولی مقامات جمهوری اسلامی این را یک معاهده چند جانبه بین المللی می دونن که ترامپ خودسرانه از اون خارج شده و خواهانند که جو بایدن به همین برجام در وضعیت فعلی کنش بدونش اما و اگری و پیش شرطی برگرده. طبعا این دو تصور بسیار از هم دوره و تا به یک جایی برسه طول خواهد کشید، مگر اینکه فرض کنیم که قبل از انتخابات بایدن بین تیم‌های طرفین مذاکراتی مخفی بوده که ما از اون خبری نداریم.
بسیار خب، پس شما معتقدین که آقای بایدن هم به اون برجامی که آقای ترامپ ازش خارج شد و خود آقای جو بایدن و باراک اوباما در واقع بهش رسیده بودن بر نمی گرده. آقای شریعت مداری، کنار خوشحالی هایی که یک طیف هایی از پیروزی آقای بایدن به دلیل گشایش های اقتصادی در ایران دارن، یک ناامیدی هایی هم مطرح شده از طرف کسایی که امید داشتن ادامه دولت آقای ترامپ به تغییر رژیم در ایران یا دست کم به تغییر رفتار رژیم منجر بشه. شما خودتون و شورای گذار رو در میان این بیمامیدها کجا میبینین؟
بله، ما فکر میکنیم که هیچ کشوری از جمله آمریکا منافع ملی ما رو نمایندگی نمیکنه. ممکن است بعضی از سیاستهای ترامپ در حقیقت شرایط را برای جمهوری اسلامی سخت‌تر کرد، ولی شرایط مملکت داری رو سخت‌تر کرد. در حقیقت برای کسانی که از این تحریم‌ها سود می‌بردند یک دوره طلایی ثروت‌اندوزی بود که با دور زدن این تحریم‌ها و داشتن معاملاتی ناشی از پولشویی، قاچاق اسلحه، قاچاق کالا و مواد مخدر و از این قبیل سودهای کلانی بیاندازند و اونها هم اونایی هستند که یک بافت در هم تنیده فساد بین باندهای مافیایی رو در هم پیوند دادند و میخواهند که شرایط همونطور فوق‌العاده بمونه. بنابراین فقط اراده مردم است که بر اون مافیاها پیروز میشه، این نظام رو میتونه کنار بگذاره و در حقیقت دولت مردان آمریکایی رو هم به این نتیجه برسونه که مردمی که اونجا هستند این نظام رو نمیخواد. ما در درجه اول روی اراده مردم حساب میکنیم و البته غافل از این واقعیت نیستیم که سیاست های بین المللی هم در این مسیر بسیار میتونه مؤثر باشه و ما باید با اونها هم تعامل کنیم.
خب آقای شریعت مداری، به اراده مردم اشاره کردیم. به نظرتون جو بایدن در صورت وقوع اعتراض های نظیر اعتراض های 88، دی 97 و آبان 98، رفت دی 96 و آبان 98، های رفتاری مشابه دولت اوباما خواهد داشت که حمایت چندانی گفته میشه که از معترضان نداشتند؟
البته قابل پیش بینی نیست، ولی جو بایدن در وضعیتی است که اولا مملکتی دو پارچه رو پیش رو داره، همونطور که در صحبتش گفت باید ترمیم بده این شکاف رو، بنابراین باید تمایلات اون بخش دیگر رو هم ملحوظ کنه و اون بخش دیگر بخشی بوده که بسیار مخالفت آشکاری با سیاست‌های اوباما داشته، بنابراین اون نمیتواند درست همان راهی رو که اوباما رفت بره، ولی برای ما قابل پیشبینی نیست. بستگی به درجه پیشرفت مذاکراتش با جمهوری اسلامی در اون موقع داره و من فکر نمی کنم که هیچ رئیس جمهور آمریکایی تحت تأثیر قیام مردم اگر این قیام ها به یک حد تعیین کننده نرسه قرار بگیره و از منافع خودش صرف نظر کنه. شما یادتون هست که در بحبوحه انقلاب 57 هنوز موقعی که مردم به اندازه کافی در خیابان نبودن، رئیس جمهور آمریکا پیام میداد و از شاه پشتیبانی میکرد، برای اینکه سیاست رسمیشون اون بود. من فکر نمی کنم که تا مادامی که پیام مردم به گوش همه جهانیان برسه و هیچ الترناتیو دیگری برای نظام های بین المللی به جز رسمیت شناختن صدای مردم نباشه، اونها از منافع نقدتر خودشون صرف نظر بکنند و به مردم در حقیقت روی بیاورند. اما امید ما اینه که مردم این همت رو بکنند و امید ما اینه که ایدئالیسمی که بر حزب دموکرات حاکم بوده بیشتر از جمهوری خواهان در حقیقت حقوق بشر رو در صد قرار بده و فشارهای حقوق بشری حداقل روی رژیم ایران بیشتر بشه.
حسن شریعت مداری بود، دبیر کل شورای مدیریت گذار. به دنبال پیروزی جو بایدن در انتخابات 13 آبان ماه جاری، شماری از رهبران اتحادیه اروپا هم با ارسال پیام‌های تبریک به آقای بایدن و معاون اولش کامالا هاریس، خواهان همکاری‌های تنگاتنگ با رئیس جمهوری آینده آمریکا و خانم هاریس شدند. فشرده‌ای از این پیام‌ها در گزارش شهرام میریان.
رئیس جمهور آلمان فرانک والتر اشتاینمایر در پیام شاد باش خود به جو بایدن ابراز امیدواری کرده که با تکیه بر اعتماد، خرد و کار مداوم و پیگیر بتوان راه حلی برای دنیای ناآرام امروز یافت. رئیس جمهور آلمان در این پیام همچنین خواهان نوسازی دوستی میان این سو و آن سوی اقیانوس اطلس شده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز ضمن شادباش به جو بایدن و کاملا هریس از همکاری خود با رئیس جمهور آینده آمریکا ابراز خرسندی کرده و گفته از طریق دوستی دو سوی اقیانوس اطلس که جایگزینی ندارد میتوان بر چالش‌های بزرگ دنیا غلبه کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در پیام تبریک خود به بایدن گفته کار فراوانی پیش روست تا بر چالش‌های امروز چیره شد. از این رو بیایید با هم همکاری کنیم. از زمانی که دونالد ترامپ پا به کاخ سفید واشنگتن گذاشته، به ویژه با آلمان و فرانسه بر سر گرمایش زمین و شرایط اقلیمی، افزایش تعرفه‌های گمرکی و واردات صنایع اروپا اختلاف نظر داشت. برخلاف آلمان و فرانسه، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اما روابط نیکویی با دولت ترامپ داشته و دارد. او هم در پیامی پیروزی جو بایدن و معاون اول او کاملا هریس را تبریک گفته و یادآور شده آمریکا همواره مهمترین متحد بریتانیا بوده. جانسون همچنین ابراز خرسندی کرده که همکاری‌های مشترک با دولت آینده جو بایدن نیز از تغییرات آب و هوایی گرفته تا امور بازرگانی و مسائل امنیتی ادامه یابد. خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که در واقع قوه مجریه این اتحادیه را در دست دارد، در پیام شادباش خود به جو بایدن گفته امیدوار است همکاری با دولت آینده و کنگره تازه آمریکا گسترش بیشتری پیدا کند تا بتوان با چالش‌های کنونی مانند ویروس کرونا، تغییرات آب و هوایی و مسائل امنیتی پیکار کرد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیمان دوستی میان این سو و آن سوی اقیانوس اطلس را پایه و اساس ثبات و امنیت هر دو سو دانسته و خواهان آغازی نو در این راستا شده. رئیس پارلمان اروپا نیز دیوید ساسولی جو بایدن را بهترین سیاستمداری دانسته که ضمن احیا و زنده کردن روابط دو سوی اقیانوس اطلس از این توان هم برخوردار است بر بسیاری از چالش‌های کنونی جهان فائق آید. شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و یا پرزیدنت این اتحادیه، اما خویشتن‌داران گفته از تحولات تازه پیرامون انتخابات آمریکا با خبر شده و بر این اساس به جو بایدن و معاون اول او کاملا هریس که آرای کافی به دست آوردند تبریک گفته. شارل میشل هم مانند دیگر سیاستمداران اروپایی بر تقویت دوستی میان دو سوی اقیانوس اطلس تاکید کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان با انتخابات آمریکا ادامه میدیم و واکنش‌های رهبران جهان به پیروزی جو بایدن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم یکی از رهبران دیگری بود که پیروزی جو بایدن رو به او تبریک گفت. و قبل از بنیامین نتانیاهو یکی از وزیران دولت اسرائیل اعلام نگرانی کرده بود در مورد احتمال بروز جنگ بین ایران و اسرائیل در صورت پیروزی آقای جو بایدن. همزمان محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هم این پیروزی رو به جو بایدن تبریک گفته و کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اعراب و اسرائیل درباره نگرانی هایی که در اسرائیل مطرح هست در مورد انتخاب آقای جو بایدن و همینطور روابط با ایران و تنش‌ها. از آقای جاودانفر پرسیدم.
آقای نتانیاهو الان برای یک مکس جزئی ایشون ثبت کرد، گفته بود که میخواد ثبت کنه که نتایج رسمی اعلام بشه، ولی خب الان خودش یعنی اینکه نتایج رسمی اینه که وقتی آقای ترامپ قبول بکنه، ولی به نظر میاد که الان سیاست عوض شده و آقای ترامپ، آقای نتانیاهو و آقای گنت به شریک ایشون هستن در دولت کنونی اسرائیل. پیروزی آقای بایدن رو تبریک گفتند و در اسرائیل دیدگاه وجود داره که خب دیگه الان چیزی هستش که اکثریت مطلق مردم اسرائیل خواستن آقای ترامپ دوباره پیروز بشه، ولی خب الان هم یک واقعیت هستش و اسرائیل باید خودش رو وفق کنه با این واقعیت، ولی نگرانی های وجود داره، ولی باید ببینیم که واقعا آقای بایدن چه سیاست هایی رو دنبال خواهد کرد.
خب به همین نگرانی ها بپردازیم. نگرانی هایی که در صحبت های یکی از وزیران اسرائیلی هم مطرح شد، موضوع تنش بین ایران و اسرائیل به دنبال انتخاب آقای جو بایدن، این چقدر در اسرائیل اهمیت داره این گفته و چقدر در واقع این نگرانی جدیه؟
ببینید اسرائیل دو نگرانی داره در مورد آقای بایدن. یکی در مورد مسئله فلسطین هستش که ما همیشه میدونیم که احزاب دموکرات بیشتر روی اسرائیل فشار میآوردن روی مسئله صلح با فلسطینی ها. یه مسئله دیگه هم مسئله روابط آمریکا با ایران هستش، به خصوص برنامه اتمی ایران. اگه بخوام رده‌بندی بکنم این دوتا رو، برای اسرائیل مهمترین و بزرگترین نگرانی مسئله ایران هستش که آیا آقای بایدن آیا میخواد چیکار بکنه با برجام، آیا میخواد بدون هیچ چون و چرا و بدون هیچ شرط برگرده به برجام و بخواد به جمهوری اسلامی ایران اجازه بده که با برنامه اتمی خودش ادامه بده. این نگرانی وجود داره چون الان در اسرائیل دیدگاه وجود داره که یا اینکه آقای بایدن باید تقاضا کنه که جمهوری اسلامی تمام برنامه اتمیش رو متلاشی بکنه، اگر هم نتونست خود بیاد الان از این تحریماتی که آقای ترامپ وضع کرده علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه به عنوان اهرم فشار برای به دست آوردن یک توافق بهتر. ولی اگر آقای بایدن بیاد بدون هیچ شرطی برگرده به برجام، واقعا باعث این نگرانی در اسرائیل خواهد شد. و این بحثی بگم که این نگرانی فقط تکلیفی نیستش، این نگرانی فراحزبی در اسرائیل وجود داره، چون ما شاهد بودیم که بعد از برجام جمهوری اسلامی ایران علنا نیروهای خودش رو در سوریه افزایش شد چون اقتصادش پذیرتر شد.
واکنش ها در مورد شهرک سازی یهودی ها، طرح صلح عرب و اسرائیل، رابطه با فلسطینی ها، در این موارد چطور مقام های اسرائیلی و همینطور ناظران چه تحلیلی دارن و فکر میکنن که در این موارد ممکن آقای جو بایدن به چه تصمیم هایی برسه؟
ببینید این نگرانی وجود داره، به خصوص اگر مثلا آقای عباس بخواد الان یک طرح جدیدی رو ارائه بده برای مذاکره با آقای نتانیاهو از طریق آقای به وساطت آقای بایدن، این نگرانی وجود داره. ولی این نگرانی به بزرگی نگرانی اسرائیل در مورد روابط احتمالی آقای جو بایدن با جمهوری اسلامی ایران نیست، چون الان اسرائیل بعد از صلحی که شد با فلسطین، با امارات متحده، با برقراری روابط و با بحرین، این اینقدر این نگرانی وجود نداره. نگرانی و التهاب مسئله فلسطین در اسرائیل کمتر شده. پس مهمترین نگرانی هم بسی از همون شد که از کرده ویرانه.
به نظر میرسه پس آقای جاودانفر میشه پیشا پیش حد زد که فلسطینی ها چه واکنشی دارن و چه احساسی دارن نسبت به برگزیده شدن جو بایدن. میشه حد زد که اونها به هر حال از این اتفاق خوشحالن.
بله، بسیار منطقی هستش واکنش اونها، و باید سعی کنید که ببینیم که ما چه سیاست هایی رو با خواهند کرد و روابطشون با آقای جو بایدن، با دولت آقای جو بایدن چطور خواهد بود. ولی برای دیدگاهشون کاملا منطقی هستش، ولی چقدر اونا میتونن روی اسرائیل فشار بیارن از طریق آقای بایدن یه مسئله دیگه هستش، چون الان آقای بایدن مثلا میاد که در اولویت های دیگری خواهد داشت. الان با مسئله کووید و در گفتش که در مسائل خارجی آمریکا، روابط خارجی آمریکا، الان مسئله ایران و به خصوص مسئله آمریکا و چین خیلی مهمتر برای آقای بایدن خواهد بود تا مسئله فلسطین.
مهیر جاودانفر بود که تحلیلگر مسائل عرب و اسرائیل هست. با او گفتگو میکردیم در مورد نگرانی ها در اسرائیل و همینطور در مورد تنش های احتمالی و آتی بین اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل و ایران، و یا رابطه دوستانه که به تازگی بین اسرائیل و عرب برقرار شده و سرنوشت اینها در پرتو انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا. کمی پیشتر هم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر این که ایران منتظر اقدامات عملی جو بایدن هست، گفته که تفاوت بین اردوگاه بایدن و ترامپ آشکار هست، و این رو خبرگزاری ایسنا به نقل از سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران منتشر کرده که گفته دولت ایران فهرستی از موارد پاسخگویی رئیس جمهوری جدید آمریکا آماده کرده، هنوز آقای بایدن به کاخ سفید نرفته و باید منتظر ماند و دید که اصلا آقای بایدن چه واکنشی نشون خواهد داد در ارتباطش با ایران و به چه ترتیب در واقع در ارتباط با ایران و اسرائیل عمل خواهد کرد. اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با واکنش‌های بسیار متفاوت در سه کشور همسایه روسیه، بلاروس و اوکراین هم روبرو شده. بپردازیم به اونها، ببینیم ریاست جمهوری جو بایدن ممکنه چه تأثیری بر وضعیت این سه کشور داشته باشه. همکار ما آنا رایسکایا از کیف، پایتخت اوکراین، گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در میان پیام‌های تبریک که رهبران و سیاستمداران برجسته جهان به جو بایدن و کمالا هریس می‌فرستند، سکوت رئیس جمهور روسیه بسیار مشهود است. به ویژه اگر به یاد بیاوریم ولادیمیر پوتین نخستین رئیس جمهوری بود که 4 سال پیش بیدرنگ پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به او تبریک گفته بود. یک شنبه الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که به تازگی هدف سوءقصد با عامل اعصاب قرار گرفت گرفته بود، در تویتر به جو بایدن و کمالا هریس پیروزیشان را تبریک گفت و همچنین مردم آمریکا را فراخواند قدر انتخابات آزاد و منصفانه را بدانند. تکنون از مسئولین ارشد روس تنها کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه به انتخاب شدن جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و به جای تبریک در صفحه فیسبوک خود به شکاف در جامعه آمریکا و نواقص سیستم انتخاباتی این کشور پرداخت و نوشت هیچ کس حق ندارد مدعی شود که از حمایت مطلق مردم آمریکا برخوردار است. او در ادامه احتمال داد پیروزی رئیس جمهور دموکرات باعث افزایش روسیه هراسی، تشدید تحریم‌ها و خشونت‌های بیشتر در شرق اوکراین و سایر جنگ‌ها شود. این سناتور ارشد روس یگانه نکته مثبت ورود جو بایدن به کاخ سفید را پایان قوقا درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا خواند و افزود اگر این عامل تنش‌زا از میان برود ممکن است زمینه از سرگیری مذاکرات دو جانبه هموارتر شود. کیریل پتروف تحلیلگر روسیه میگوید روابط روسیه و آمریکا طی ریاست جمهوری جو بایدن همراه با چالش ها و فرصت هاست.
بسیاری در روسیه نگرانند جو بایدن و تیم سیاست خارجش به تشدید مقابله با روسیه روی آورند. دموکرات ها از یاد نبردند کرملین طرفدار دونالد ترامپ بود و جو بایدن طی دوره رقابت های ریاست جمهوری بارها مسکو را تهدید اصلی امنیت ملی آمریکا خواند. بسیاری از تحلیلگران روس نوسانات در ارزش روبل طی چند ماه گذشته را نتیجه نگرانی از تشدید احتمالی تحریم‌ها به دلیل نقض حقوق بشر و رویکرد غیرسازنده روسیه در اوکراین، بلاروس، سوریه و لیبی می‌دانند. برخی لغو احتمالی تحریم‌های نفتی علیه ایران را نیز از عوامل تهدیدکننده برای روسیه دانستند. از سوی دیگر همکاری برای کنترل تسلیحات، نظارت بهتر بر برنامه اتمی ایران و تلاش‌های مشترک برای پایان جنگ قره‌باغ امید به بهبود روابط مسکو و واشنگتن را افزایش می‌دهد. برای روسیه بسیار با ارزش است اگر سیاستمداران و دیپلمات‌های زبردست سیاست آمریکا را مجدداً قابل پیش‌بینی کنند. اما بیشک سیاست مجازات روسیه ادامه می‌یابد و تا زمانی که ولادیمیر پوتین در کرملین است نباید منتظر تلاشی دیگر برای راه اندازی مجدد روابط باشیم.
دقیقاً به دلایلی که روسیه نسبت به ورود جو بایدن به کاخ سفید بدبین است، اوکراین پیروزی وی را فرصت استثنایی می‌داند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بسیاری از سیاستمداران کنونی و پیشین این کشور در ساعت اولیه اعلام پیروزی جو بایدن به او تبریک گفتند. جو بایدن تاکنون 6 بار به اوکراین سفر کرده و بسیار بهتر نسبت به رؤسای جمهور پیشین آمریکا از امور این کشور مطلع است. اتهام فساد و سوء استفاده دونالد ترامپ از قدرت در ارتباط با پرونده اوکراین دلیل استیضاح وی در سال گذشته بود. از سوی دیگر الکساندر لوکاشنکو که قدرتش در بلاروس به چالش کشیده شده و اعتراض های گسترده برای کنارگیری وی از قدرت 3 ماه است که ادامه دارد، انتخابات آمریکا را به سخره گرفتن دموکراسی خواند. او مدعی شد کشورهایی که دولت بلاروس را به تقلب متهم می‌کنند، به رغم اطمینان دونالد ترامپ از تقلب می‌ترسند روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار دهند. همزمان سویتلانا تسیخانوفسکا که اپوزیسیون بلاروس او را پیروز واقعی آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری بلاروس می‌دانند، پیروزی جو بایدن و کمالا هریس را دستاورد تاریخی خواند و ضمن تشکر از همبستگیشان با مردم بلاروس نسبت به همکاری‌های آتی ابراز امیدواری کرد. جو بایدن طی رقابت‌های ریاست جمهوری از آنچه منفعل بودن دونالد ترامپ در رابطه با بلاروس نامید بارها انتقاد کرد و وعده داد از اپوزیسیون بلاروس برای برکناری الکساندر لوکاشنکو حمایت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و در این بخش از مجله شامگاهی کمی از خبرهای مربوط به انتخابات آمریکا فاصله بگیریم و بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان. در جهان شمار مبتلایان از مرز 50,400,000 نفر فراتر رفته و بیش از 1,250,000 نفر هم جان خودشون را از دست دادن، اگرچه بیش از 35 میلیون نفر تا به حال سلامت و بهبود سلامت خودشون رو به دست آوردن. و در آمریکا همچنان با بیش از 10 میلیون نفر ابتلا و بیش از 240 قربانی آمریکا در صدر جدول قربانیان کرونا هست. همکارم سپیده بهکام هم گزارش تهیه کرده در مورد آخرین های کرونا در ایران که با هم میشنویم.
بر اساس آمارهای رسمی که در مورد آن تردیدهای جدی وجود دارد، تا روز یکشنبه 18 آبان مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران از 38 هزار نفر عبور کرد و شمار کل موارد ابتلا نیز به بیش از 680 هزار نفر رسید. با این وجود ستاد مقابله با کرونا به ریاست سعید نمکی وزیر بهداشت که درباره محدودیت‌های کرونایی تصمیم گیری می‌کند، هنوز قصد تصمیم گیری درباره اعمال محدودیت در کلان شهری چون تهران را ندارد. چند روز پیش مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مبارک